بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون در اطراف علم اجمالی شبهه تحریمیه فرمودن واجب اجتناب از هر دو، با اینکه یه دونش آب و حلاله ولی بعد از هر دو اجتناب بکنه، بعد از این حکم نسبت به این بحث رسید که آیا کی میگه دفعش واجبه، کی میگه اجتناب از هر دو اینا واجبه، آیا این وجوب اجتناب از اطراف حکم شرعی مولوی تعبدیه یا یک حکم عقلی ارشادیه؟ ثمرش خیلی زیاده. اگر بگیم حکم ارشادی عقلیه، خب مخالفت حکم عقل که عقوبت نداره. عقل گفته یه دونش هم نخور. حالا اگر من مخالفت کردم و یه دونه رو خوردم و آب درآمد که عقوبت نداره، چون عقل به ما میگفت یه دونه رو هم نخور، نکنه گرفتار حرام بشی. خب من گرفتار حرام نشدم. پس اگر بگیم ارشادیه، ارتکاب یه دونه اونم مصادف با واقع در نیاد، عقوبت نداره. اصولا عقوبت مال چیه؟ مال احکام مولوی شارعه. احکام عقلی ارشادی رو اگر انسان مخالفت بکنه، فقط همون آثار طبیعی برش باره، دیگه عقوبتی برش مترتب نی. اما اگر گفتیم نه، این وجوب احتیاط و روایات میگه، چنانچه عقیده صاحب حدائق همینه، اینجا اگر یه دونش هم مرتکب بشه ولو آبم در بیاد عقوبت میشه. چرا؟ چون وجوب احتیاط عن کل واحد یک وجوب مولوی شرعی تعبدیه، یعنی مشتبه الحرمه عقوبت داره. پس ثمره بین این دو قول اینه، در اونجا اگه مصادف با واقع در نیاد عقوبت نداره چون مخالفت حکم عقله، ولی در دومی ولو مصادف با واقع هم نباشه عقوبت داره چون حکم مولوی رو مخالفت کرده. حالا کدومش بهتره؟ ایشون میگه ارشادیه. این وجوب احتیاط از اطراف به حکم عقله. و بعد فرمودن حتی اگرم شارع آمد گفت در این اطراف علم اجمالی شما مواظب باش تحرز، هم اونم باید ارشادی بگیریم. یعنی بعد بگیم این مؤکد حکم عقله، این اکتبو. خب عقل به ما میگه پول دست کسی میدی، اکتبو، نوشته بگیر، چک و سفته بگیر. ما میبینیم قرآن هم همون حکم عقلی رو میگه. خب اکتبو چه حکمیه؟ میگیم حکم ارشاده، ارشاده به همون عقله، منتها شارع هم داره امضا میکنه. ایشون میگه بعید نیست که اصلا اینجوری باشه. حتی اون روایاتی هم که به ما میگه یه دونه رو مرتکب نشو، همون هم بعد بگیم ارشادیه. میگه مرتکب نشو که گرفتار حرام نشی، و من اگر یه دونه رو انجام بدم و مصادف با حرام در نیاد عقوبت نداره. لذا ایشون بفرماد و من هنا فرقی نداره دیگه، لا فرق فی ذلک، یعنی لا فرق در وجوب اجتناب بین این که حاکم عقل باشه یا شرع باشه. چه عقل به شما بگه اجتناب کند اینها، چه شارع به شما بگه، فرقی نمی کنه. هر دوش میشه امر ارشادی، و مخالفت امر ارشادی ولو مخالفت حکم عقله، ولی عقوبتش موقوف است به مصادفه. اگه مصادفه با حرام در آمد عقوبت داره، و الا مخالفت حکم عقل به ما هوه هوه عقوبتی نداره. وقتی ایشون این حرف رو زدن، یه نفر میگه این حرف شما منافات داره با حرف فقه ها در باب ضرر دنیوی. شما در باب ضرر اخروی چی گفتین؟ شما در باب ضرر اخروی میگه اگر عقل و مخالفت کردی ولی مصادف با حرام نشد عقوبت نداره، با حالی که فقها در ضرر دنیوی میگن اگر مخالفت کردی به حکم عقل، اقدام کردی به اون مزنون و ضرر ولو کشف خلاف هم بشه عقوبت داره. دوباره عرض میکنم، شما چی گفتین؟ شما فرمودید در مورد ضرر اخروی اگر حکم عقلی رو مخالفت کردین مصادف در نیامد، شما میگه عقوبت نداره. و حال اون که فقها در مورد ضرر دنیوی گفتن اگر کسی مخالفت حکم عقل بکنه، عقل میگفت این راه مزنون و ضرر دنیوی، نرو، و شما رفتی و اتفاقا معلوم شد ضرری نداره. فقها گفتن این سفر سفر معصیته. نمیدونم اون عبارت رو مراجعه فرمودید یا نه. لا خلاف بینهم، که سلوک طریق مزنون الخطر دنیوی سلوکش حرامه، سفرش معصیته و مستحق عقوبته. نتیجتا همونطوری که ما باید مخالفت حکم عقل در ضررهای اخروی گفتیم عقوبت نداره، اینجا هم نباید داشته باشه، و حالا اینکه اینجا داره پس باید اونجا هم بگیم داره. این خلاصه حرف دیروز. و خلاصه فرق چی شد آقا؟ ما دیروز اینجوری فرق گذاشتیم، گفتیم ضررهای اخروی مناطش مصادفه و عدم مصادفه است. ضررهای اخروی مناطش مصادفه و عدم مصادفه است. یعنی اگه مصادف شد با واقع عقوبت میاره، مصادف نشد عقوبت نداره. اما ضرر دنیوی نه، مناطش ظن شماست. به تعبیر آیا خون در ضرر دنیوی تمام الموضوع اون ظن شماست. یعنی اگر شما ظن پیدا کردی که این راه ضرر داره، میزان اون ظن شماست، نه میزان مصادفه با واقع. پس نتیجتا اینجا رو با اونجا قیاس نکن. بله در ضرر دنیوی گفتن فقها، ولی اون برای اینکه دلیل خاص داره و اون دلیل خاصش ضرر دنیوی رو از ضرر اخروی جدا میکنه و قیاسش درست نی. نه امروز یه فرق دیگه میخوام بذاریم. فرقی که دیروز گذاشتیم آقا، ضرر دنیوی کارش مشکل تر بود. فرقی که امروز میخوام بخوریم به عکسه، یعنی ضرر اخروی کارش مشکل تره. عنایت بکنی، دیروز فرقی که گذاشتیم ضرر دنیوی رو گفتیم کارش مشکل تره، یعنی مخالفت حکم عقل در ضرر دنیوی عقوبت داره اگر مصادف هم نباشه، و حال اون که در اخرویش گفتیم عقوبت نداره. پس از فرقی که دیروز گذاشتیم معلوم شد که ضرر دنیوی قدی کارش مشکل تره. حالا امروز با نعم یه فرقی دیگه میخواد بذاریشون. در این فرقی که امروز میخوایم قائل بشیم، ضرر دنیوی کارش راحت تره، ضرر اخروی کارش مشکل تره. حالا چرا ضرر دنیوی کارش راحت تره؟ اینو دقت داشته باشینا. فرق دیروز نتیجه چی شد؟ ضرر دنیوی جریمش بیشتر بود، یعنی ضرر اخروی اگه مصادفه میکرد عقوبت داشت، ولی ضرر دنیوی اصابم که نمیکرد عقوبت داشت. حالا امروز به عکسه، میخوام یه فرق دیگری بذاریم. امروز میخوام بگیم ضرر دنیوی درسته از اون جهت یه خود مشکل تره و جرمش بیشتر از ضرر اخرویه، اما فرقی که امروز میخوام بذاریم اینه، ضرر دنیوی کارش راحت تره و ضرر اخروی یه قدری مشکل تره. چرا؟ برای اینکه شما اگه شک کردی روزه براتون ضرر دنیوی داره یا نداره، بدنتونو بیمار میکنی یا نه، یا شک کردین که آیا در این راه اینجا ضرر هست یا نه، اینجا شما میتونی اصالت البراءه جاری کنی، بگی اصل عدم ضرره. ولی در شبهات حکمیه نمیتونی اصالت البراءه جاری کنی. اگه شما شک کردی توتون حرامه یا نه، اصالت البراءه نمیتونی جاری کنی. نگی ما تا حالا پس چی کار میکردی؟ بعد از فصل ما اگه تا حالا به شما میگفتیم اگه شک کردی در حرمت چیزی اصالت البراءة جاری کن مثل توتون، این مال کجاست؟ بعد الفصل. و الا میدونید که شبهات حکمیه، اگه من ابتداعا شک کردم یه چیزی حرامه یا حلاله، اصل نمیتونم جاری کنم. ولی در شبهات موضوعیه چرا؟ پس ببینید با این فرق امروز، شبهه ضرر دنیوی قدری راحت تره. چرا راحت تره؟ من اگه شک دارم که آیا این راه سفرش ضرر داره یا نه، یا روزه برای بدنم ضرر داره یا نه، میتونم اصل عدم ضرر جاری کنم، بگم انشالله ضرر دنیوی نداره. ولی در شبهه حکمیه که پای ضرر اخروی تو کاره، نمیتونم اصل جاری کنم مگر اینکه فصل بکنم، یعنی بعد الفصل، اونم الی حد الیأس. ما تندی شبهه حکمیه رو اگه نظر آقایون باشه اون روزم به اخباریگی میگفتیم، گفتیم ما مثل شمایی میگیم شبهات حکمیه تحریمیه محکوم به حرمته، ولی بعدن که فحص کردیم دلیل بر حرمت پیدا نکردیم براءت جاری میکنیم. پس فرق امروز چی شد؟ فرق امروز اینه که در ضرر دنیوی اگر شک کردم که ضرر هست یا نه، میتونم بگم اصل عدم ضرر. اما در ضرر اخروی که نمیدونم این توتون حرامه یا نه، نمیتونم بگم اصل عدم عقوبته، اصل عدم حرمته، مگر اون که به حساب فحش کرده باشم. حالا سرش چیه؟ سرش اینه که شارع در ضررهای دنیوی حتی مقتوعش هم اجازه میده. البته عبارت اینجا یه قدی ناقصه، صفحه 222 با این نسخه هایی که دست منه یه 4-5 خط مونده به اون تنبیهات برسه، اونجا عبارت مراجعه کنی عبارت بهتره. ایشون اونجا اینجوری میفرمان شارع مقدس ضررهای مقتوع دنیوی رو گاهی لمصلحت اخروی اباحه میکنه، اجازه میده، چه رسد به این که مزنون و ضرر باشه. حالا ایشون یه همینو میفرماد، مثلا یه نفری قتل عمدی کرده، شارع میگه باید خودتو در معرض قصاص قرار بدی، یعنی باید اعدام بشی. خب این ضرر مقتوع دنیویه، پس در ضرر مقتوع دنیوی اگر مصلحت اخروی پشت سرش باشه شارع اجازه میده. وقتی ضرر مقتوع دنیوی رو شارع اجازه بده و اباحه بکنه، به طریق اولا ضرر مزنون دنیوی رو میتونه اجازه بده. این سرش اینه. پس چرا در ضررهای دنیوی اگه شک کردیم میتونیم اصل جاری کنیم؟ برای اینکه در ضررهای دنیوی مقتوعش هم شاجع اباحه میکنه، چه رسد به مزنون و مشکوکش. حالا عنایت بفرمین. نعم، وارد فرق دوم میخوایم بشیم. یک فرق دیروز گذاشتیم بین ضرر دنیوی و اخروی، یک فرق امروز میخوام بذاریم. ایشون میفرما نعم لو شک فی هذا الضرر، ضرر دنیوی، در این فرق میخوام بگیم ضرر دنیوی راحت تره که اگه شک کردی میتوانی اصل جاری کنی. یرجع الی اصالت الاباحه. اصالت الاباحه یعنی چی؟ عطف تفسیریه، یعنی یرجع الی اصالت عدم الضرر، یعنی نمیدونم روزه برای معدم ضرر داره یا نه، این راه نمیدونم آیا ضرر داره یا نه، ضرر دنیوی، اینجا اصالت عدم الضرر جاری کن. ولی دو خط بعد میگه به خلاف ضرر اخروی که اگر من احتمال میدادم این محتمل الحرمه ضرر عقوبتی داره، اونجا اجازش داره نبود، اونجا اصل جاری نمیشد. لذا ایشون میفرمان سرش هم اینه، لعدم استحالت ترخیص شارع بالاقدام علی الضرر الدنیوی المقتوع. برای این که چرا میشه اصل جاری کرد در شبهاتی که احتمال ضرر دنیوی داره؟ برای این که در ضررهای دنیوی مقتوع هم شارع میتونه اجازه بده. اذا کان فی ترخیص مصلحت اخرویه، مثالش همین قتلی که مثال زدم ها، یه نفری قتل عمدی کرده، شارع میگه باید خودتو در معرض قصاص قرار بدی، یعنی باید اعدام بشی. خب این ضرر مقتوع دنیویه، چرا شارع این ضرر رو اجازه داده؟ برای اینکه در کنارش مصلحت اخروی ها. ایشون میفرماد وقتی که شارع بتوانه اجازه اقدام ضرر دنیوی مقتوع رو بده اگر مصلحت اخروی کنارش بود، فیجوز و ترخیصه بالاقدام علی المحتمل و علی المحتمل به طریق اولا. اینجاست که عرض کردم عبارت یه قدری ناقصی داره، شما حتما به اونجا مراجعه بکنین، اونجا عبارتش بهتر از اینجاست. اونجا ایشون اینجوری میگه وقتی شارع ضرر دنیوی مقتوع رو اجازه بده، به طریق اولا ضرر دنیوی مزنون رو اجازه میده. قرار اینجا بعد یه اولا بذارید که با عبارت اونجا یکی باشه. وقتی شارع اجازه بده اقدام بر ضرر دنیوی مقتوع را لمصلحت اخرویه، حتما اجازه میده بالاولویه، حتما اجازه میده، ترخیص میده اقدام بر محتمل الضرر دنیوی را لمصلحت، اگر مصلحتی کنارش باشه، ولو کانت، ولو اون مصلحت تسهیل الامر علل مکلف باشه. اونجا داره علل عباد، اینجا داره علل مکلف، دیگه ایناش فرقی نمی کنه. تسهیل امر کدام؟ اینه موکول کنه شارع اقدام رو بر اراده مکلف، بگه آقای مکلف در اینجا که شما نمیدونی ضرر هست یا نه، یا ظنه به ضرر داری، من واگذار میکنم، موکول میکنم به اراده خودت. میخواید این انجام بده، این مزنون و ضرر دنیوی رو میخوای انجام نده. خلاصه مطلب ایشون میفرماد ضرر دنیوی رو اگر کسی شک کرد میتوانه اصل جاری بکنه، ولی هازا به خلاف ضرر اخروی. ببینید اینجا به عکس دیروزه. دیروز ضرر اخروی کارش راحت تر بود، ضرر دنیوی مشکل بود، ولی امروز ضرر اخروی مشکله، ضرر دنیوی راحته. چرا؟ برای اینکه در ضرر دنیوی اگر شک کرد اصالت العدم ضرر جاری میکنه، ولی به خلاف ضرر اخروی. مثلا این توتون نمیدونه آیا حرامه یا نه، عقوبت داره یا نه، فانه الا تقدیر ثبوتهی واقعا. اینجا اگر واقعا ضرر اخروی داشته باشه این استعمال توتون، یقبه من الشارع الترخیص فی، شارع نمیتونه در ضرر اخروی حتی احتمالی. من که الان نمیدونم این توتون حرامه یا نه، اگه واقعا حرام باشه و عقوبت داشته باشه، شارع اجازه ترخیص ارتکاب این ضرر رو نمیتونه بده. نه هم وجوب و دفعه عقلیون. بعضی خیال کردن یه فرق سومیه، نه، این دوباره تکرار حرف دیروزه. نه هم وجوب و دفعه عقلیون، یعنی در ضرر اخروی که الان توتون نمیدونم حرامه یا حلاله احتمال عقوبت میدم، و عقل میگه دفعش واجبه. یعنی الان این توتون فصل هم نکردیم، چون اگه از کردم فصل بکنیم که مجرای براءت، نه، ابتداعا شک دارم آیا توتون استعمالش حرامه یا نه. اینجا عقل میگه احتمال میدی که ضرر عقوبتی داشته باشه، وجوب و دفعهی، یعنی دفع ضرر اخروی. اینجا بودن تکرار حرفای دیروزه. با از کردم بعضی خیال کردن این نعم مثل نعم قبلی، این یه فرق دیگریه، یعنی در واقع سه تا فرق. نه، ایشون با این نعم دوباره میخواد تکرار کنه فرق دیروزی رو. نعم وجوب و دفعهی، یعنی وجوب دفع ضرر اخروی عقلیون، ولو مع شک. ولو مع شک یعنی چی؟ یعنی ولو مع احتمال ضرر اخروی، یعنی ولو شما احتمال بدی الان توتون که نمیدونم حرامه یا حلاله، فحصم نکردم، احتمال ضرر اخروی میدم دیگه. ایشون میفرماد در اینجا ولو احتمالم بدی، ولو مع شک یعنی ولو مع احتمال ضرر اخروی، دفعش واجبه. اما دفعش واجبه اگر شما مخالفت کردی و حرام درآمد، شما رو برای خاطر ارتکاب حرام عقوبت میکنن، نه برای مخالفت و حکم عقل. دیرو راجع به طبیب یه چیزی گفتم، ببینی طبیب به من گفته فلان غذا رو نخور، اگه من خوردم و مردم، خب حالا منو عقوبت میکنم برای اینکه مخالفت کردم با امر طبیب؟ نه، منو عقوبت میکنم برای اینکه خودکشی کردم. اینجا هم همینجور. الان شما نمیدونی توتون حرامه یا حلاله، ضرر اخروی داره یا نداره، عقل میگه آقا دفع ضرر کن، احتمال ضرر اخروی میدی، اینو مرتکب نشو. حالا اگه شما مرتکب شدی، گوش به حکم عقل ندادی، بله، و بعد معلوم شد حرام واقعا، شما رو برای چی عقوبت میکنن؟ برای ارتکاب حرام، نه برای اینکه مخالفت کردی با حکم عقل. چرا؟ چون حکم عقل ارشادیه، بنا شد مخالفت احکام ارشادی عقوبت نداشته باشه. خلاصه آقا همون مثال دیروز در نظر بیاریم، من اگر یک مایه مقطوع الخمریه رو خوردم، عقل میگفت نخور این خمره، من خوردم اتفاقا آب در اومد، عقوبت نمیشه، مگر کسایی که قائل به تجریان مثل آی آخون در کفایه. و اگر حرام در آمد، یعنی این مقطوع الخمریه رو که من خوردم خمر در آمد، خب من عقوبت میکنم برای چی؟ برای خمر خوردم، نه برای اینکه با عقل لجاجت کردم. چرا؟ چون احکام عقلی ارشادیه و منا شد مخالفت امر مولوی فقط عقوبت دار بشه. لذا ایشون میفرماد لکن عقل به شما میگه اینو بذار کنار، این محتمل و ضرر اخروی رو بذار کنار، اما این حکم ارشادی عقلیه. لکن لا یترتب الا ترک دفعهی الا نفسهو الا تقدیر ثبوتهی. سه تا ضمیر داریم آقا، هر دوش به ضرر اخروی برمیگرده. ببینید توتون الان محتمل العقوبته، محتمل الحرمت. عقل میگه چی؟ میگه مرتکب نشو. حالا اگر من مرتکب شدم، اگر واقعا این توتون حرام بود، منو عقوبت میکنن، لا یتردد بر این مخالفت حکم عقل یه عقوبتی. نه، اگر منو عقوبت میکنن به خاطر اینکه حرامو انجام دادم. ولی اگر معلوم شد حرام نبوده که هیچی، لذا ایشون میفرما عقل به شما میگه این ضرر اخروی داره، دفع ضرر کن بذار کنار، اما این حکم عقلی مخالفتش به نفسه عقوبتی نداره. لکن لا یترتب الا ترک دفعهی، شما اگه این ضرر اخروی رو دفع نکردی، لا یترتب الا نفس اون ضرر اخروی، یعنی اگر حرام درآمد همون ضرر اخروی گرفتار شما میشی، الا تقدیر ثبوت اون ضرر اخروی واقعا. یعنی این محتمل و ضرر اخروی رو اگر شما به حکم عقل اعتنا نکردی، دفع ضرر نکردی و انجام دادی، واقعا اگر حرام بود شما رو برای چی عقوبت میکنن؟ برای همون حرام. لا یترتب بر مخالفت این حکم عقل، دیگه بر او چیزی مترتب نی. چرا؟ چون بنا شد احکام عقلی ارشادی باشه، اون احکام مولویه که عقوبت داره. ولو عقل به شما میگه مع الشک، یعنی با احتمال ضرر اخروی اینو بذار کنار، اما این حکمی نیست که مخالفتش برای شما عقوبت بیاره. لا یترتب الا ترک دفع این ضرر اخروی، یعنی اگر شما این ضرر اخروی رو دفع نکردی و اون محتمل الحرمه رو انجام دادی، چی بر این مترتبه؟ خود همون ضرر اخروی. دیگه یه عقوبت هم به شما نمی کنن بگن با عقل لجاجت کردی، خود همون عقوبت اخروی، خود همون ضرر اخروی، اونم علا تقدیر ثبوته ای واقعا. یعنی اگر واقعا حرام بود شما رو برای اون ارتکاب حرام انجام میدن، یعنی عقوبت میکنن، و اگر حرام هم که نبود هیچی. لذا می فرماد حتی انه لو قطع به، اگر یه کسی قطع 100% داشت به، یعنی به اون ضرر اخروی، ثم لم يدفعه، ولی اون ضرر اخروی رو دفع نکرد، و اتفق عدمه، مثال خوبش همون مایه محتمل الخمریه، 100% یقین دارم این مایه خمره. عقل میگه چی؟ میگه آقا این عقوبت داره، نخور، من خوردم، حالا که خوردم آب در آمد، این عقوبتی نداره. چرا؟ و حالا اینکه اگر حکم عقلی میگفتیم مولویه، دفعش واجبه، باید خود این مخالفت هم عقوبت داشته باشه، ولی نداره. لذا میفرماد حتی اگر مکلفی قطع پیدا کنه بهی، یعنی به این ضرر اخروی، مثل اینکه یقین داره این مقطوع الخمریه است، ولی دفع ضرر اخروی نکنه، چیکار کنه؟ این مقطوع الخمریه رو بخوره و اتفاقا عدمش ثابت بشه، یعنی مصادف با واقع نشه، بعد از این که خورد معلوم شد آبه، لم یا عاقب علی. پس خلاصه این مقطوع الخمریه ای که داره میخوره از دو حال خارج نی، یا واقعا خمره یا واقعا آبه. اگر واقعا خمر باشه عقوبت میشه بر چی؟ بر خمر خوردن، نه بر مخالفت حکم. اگرم خمر نباشه که اصلا عقوبتی نداره، مگر بنابر قوله به تجری، الا منباب تجری که اونم ما قبول نداریم. یعنی این آدمی که الان جرأت به خرج داده، مقطوع الخمریه رو خورده، آب در آمده، این جرأت به خرج داده، ولی این جرأت به خرج دادن باعث عقوبت نمیشه. حسن فعلی داره ولو قبح فاعلی داره. آدم بدیه که مقطوع الخمریه رو داره میخوره، قبح فاعلی داره، اما قبح فعلی که نداره، فعلش آب خوردنه، این عقوبتی نداره، مگر کسی تجری رو بگه حرامه. وقد تقدمه و ما در مقصد اول کتاب که متکفل بیان مسائل حجیت قطع بود، تقدم الکلام فیه، این الکلام فاعل تقدمه است، یعنی ما در مقصد اول تکلم کردیم فیه در مورد تجری، که آیا تجری حرام یا نه. ما ثابت کردیم تجری حرام نی، اگر کسی تجری بکنه عقوبت نداره، ولو آدم بدیه، مقطوع الخمریه رو خورده، ولی حسن فعلی داره، فعلش آب خوردنه، عقوبت بر چیه؟ عقوبت بر قبح فعلیه، نه بر قبح فاعلی. اما این آدم قبح فاعلی داره ولی قبح فعلی که نداره، فعلش آب خوردنه، آب خوردنم که عقوبت نداره. این خلاصه. و سیجی او، کسی اشکالی داره؟ و سیجی او ایزن. این بحث آقایشون با این نسخه هایی که دست منه اواخر صفحه 270 از سالس، اون سالس اگه مراجعه بفرمایید همین حرفا رو ایشون تکرار میکنه. یه مثال خوبیشون میاره که دیگه آدم خوب بفهمه مخالفت حکم عقل عقوبت نداره. از سالس اینجوری عبارتشون، ایشون میگه احتیاط در محتملات عقلیه نه شرعی. بعد 3-4 خط بعد یه مثالی میزنه. اگر کسی تو بیابان متحیره، نمیدونه قبله کدوم طرفه، میخواد نماز بخونه، عقل میگه بعد چند طرف بخونی؟ 4 طرف دیگه، چون یقینا یه نماز رو به قبله بعد بخونه. قبله رو هم که متحیره، عقل میگه بعد به 4 طرف نماز بخونی. حالا اگر این آدم تارک الصلات بود، اون رو نمیخواست نماز بخونه، 4 تا عقوبتش میکنن؟ قطعا اینجوری نیست. عقل میگفت 4 تا بخون که یه دونش رو به قبله باشه، حالا این هیچ کدومشو نخون. اگر بنا بشه حکم عقلی مخالفتش عقوبت آور باشه، این شخص رو باید چند تا عقوبت بکنن؟ 4 تا، چون عقل گفته به 4 طرف نماز بخون، اینم که به هیچ طرف. حالی که قطعا اینجوری نی، این آدم رو یه دونه عقوبت میکنن برای اون نماز علل قبله که نخونده. خوب شاهدیه با قرارت، برای این که دیگه خوب انسان بفهمه حکم عقلی ارشادیه. تا حالا اینجایی که میخوندیم شبهه تحریمیه بود، اونجا شبهه وجوبیه است. میدونم یکی این 4 طرف قبله است، عقل میگه به 4 طرف بعد نماز بخونی. خب اگر شما خوندی اون یه طرف قبلم رعایت شده، اما اگر به هیچ طرف نخوندی شما رو عقوبت میکنم بر یه ترک نماز. چرا؟ بلو مخالفت با عقل کردین و عقل میگفته 4 تا و شما هیچ کدام رو نخوندی، اما 4 تا عقوبت نداره، یه دونه عقوبت داره، اونم بر ترک صلات قبله باقی. اونجا هم مراجعه بفرمید مؤید اینجاست. و سیجی او ایزن، دوباره همین حرفا با این تفاوت، همین حرفایی که اینجا در شبهه تحریمیه زدی و گفتیم همه رو بذار کنار، همین حرفا رو اونجا در شبهه وجوبیه میدنیم و میگیم همه اطراف رو باید بیاریم. خب دیروز انقلتی داشتیم که نقض شده بود از قول فقها، امروز انقلتی داریم نقض شده از طرف متکلمی. دیروز آخه ما وقتی فرق گذاشتیم گفتیم مخالفت ضرر اخروی، اگر شما در مورد ضرر اخروی مخالفت حکم عقل کردین گفتیم عقوبت نداره. یه نفر از فقها به ما نقض کرد که فقها گفتن در مورد ضرر دنیوی مخالفت حکم عقل عقوبت داره. خب جواب دادیم. امروز از ناحیه متکلمی به ما نقض کردن. این حرفی که شما میدنی در اطراف علم اجمالی میگه اگر مرتکب شدی و حرام در نیامد عقوبت نداره، این مخالف است با حرفی که متکلمین در مورد وجوب شکر منعم زدن. عنایت بفرمایید. انقلت این انقلت دیروزیه، منتها انقلت دیروزی منافات ایراد از کجا بود؟ از قول فقها ما رو نقض کرد و ایرادی کرد. این انقلت امروزی از ناحیه متکلمینه. انقلت قد ذکر العدلیه فل استدلال علا وجوب شکر المنعم. عنایت بفرمید آقا. این مطلب رو ایشون اول صفحه 107 مطرح میکنه، اونجا به عنوان متکلمین میگه، اینجا به عنوان عدلیه میگه. هر دوشو بچسبونید به هم دیگه بهتره. متکلمین از عدلیه صفحه 7 یعنی 107 با این نسخه ها مراجعه بکنید، همون اول صفحه. اونجا میگه متکلمین، اینجا میگه عدلیه. متکلمین از عدلیه گفتن شکر منعم واجبه، پس بنابراین به حکم عقل شکر منعم واجبه. اگر کسی به این حکم عقلی اعتنا نکنه و اتفاقا شکر منعم واجب باشه، شما میفرمایید اگر واجب نباشه عقوبت نداره. با حال اون که متکلمین گفتن گفتن اگر کسی شک کرد شکر منعم واجبه یا نه، عقل بهش میگه باید شکر بکنی، اگر نکرد گفتن عقوبت داره دیگه، مقید نکردن به مصادفه با واقع. ایراد معلوم شد؟ آخه ما دیروز گفتیم در اطراف علم اجمالی مخالفت حکم عقل کی عقوبت میاره؟ اگه مصادفه با واقع باشه. نقض شده که متکلمی گفتن اگر کسی شک کرد شکر منعم واجبه یا نه، عقل میگه چی؟ میگه باید شکر بکنه، اگر نکرد میگن مستحق عقوبته. دیگه نگفتن اگر مصادف با واقع باشه. پس این قیدی که شما آوردین در اطراف علم اجمالی میگی مخالفت حکم عقل اگر مصادف با واقع باشه، شما میگه عقوبت داره، اگر نباشه نداره. به حال اون که متکلمین گفتن چی؟ وجوب شکر منعم که به حکم عقل واجبه، اگر که اعتنا نکرد و دفع ضرر محتمل نکرد، به این حکم عقلی اعتنا نکرد، گفتن این عقوبت میشه. قیدی هم نیوردن. پس این قیدی که شما آوردین برخلاف استدلال متکلمین از عدلیه است. عنایت بفرمایید کلمه عدلیه رو من عرض کردم، هر وقت به این عدلیه میرسم این توضیح رو میدم، چون دیدم بعضی از بزرگان اشتباه میکنن. عدلیه رو نوعا خیال میکنن این امامیه. هر جا شما عدلیه دیدین منطبق با امامیه تنها نی، عدلیه یعنی امامیه و معتزله از عامه، چون علمای عامه دو طایفه، اشعری دارن معتزلی دارن. اشعری ها جبری مذهبن، رهبرشون هم آقای فخر رازیه. معتزلی ها تفویضی مذهبن، رهبرشون هم زمخشریه. ما بعد ببینیم رهبر خودمون چی میگه. قال الصادق علیه السلام لا جبر ولا تفویض. علی کل حال آبروی هر دو طایفه رفته. اونا هم معتزلیاشون که تفویضی مذهبن، هم اشعریاشون که جبری مذهبن، هر دو باطله. اونا جبری هن، اونا تفویضی هن. حضرت صادق هم میفرما لا جبره ولا تفویض. قرد وقت این معتزله با این که فاسده مذهبشون طبق این فرمایش امام صادق، اما از دو جهت با ما شباهت دارن. چون از دو جهت با ما شباهت دارن، اونا نزدیک به ما میشن. هر جای شما عدلیه دیدین، عدلیه مختص به ما نی، عدلیه یعنی امامیه و گروهی از علمای عامه. کدوم گروهشون؟ معتزله. چرا اینا به ما نزدیکن؟ در دو تا جهت، یعنی دو چیزه که اینا با ما موافقن، اشعری ها با ما مخالفن، لذا معتزلی ها به مذهب ما نزدیکترن. اون دو چیز یه دونش ایشون فردا در ذیل حرفاش اشاره میکنه، یه دونش هم من از خارج میگم که بدانید چرا معتزله رم بهش عدلیه میگن. ببینید آقا، اشعری میگن عقل تحسین و تقبیح نداره. یعنی چی؟ یعنی عقل خوبه سرش نمیشه. الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قب. اشعری ها اینی میگن، اشعریگیم میگن قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستن. میگن عقل چیزی نمیفهمه بگه این حسنه این قبیحه. حسن چیه؟ ما حسنه هوشاره. قبیح چیه؟ ما قب. عقل نمیفهمه ظلم بده، شاره بعد بیاد بگه ظلم بده. عقل نمیفهمه که احسان خوبه، شاره بعد بگه احسان خوبه. اشعریگین منکر تحسین و تقبیح عقلی هستن، ولی معتزله قبول دارن مثل ما میمونن. معتزله میگن نه، عقل تحسین و تقبیح داره، یعنی شرع هم که نیاد عقل میگه ظلم قبیحه و احسان حسنه. این یک جهت که ما معتقدیم معتزله از عامه هم در این جهت با ما موافقن، یک جهت که اینو ایشون فردا در خلال حرفا اشاره میکنه. یه جهتی دیگه هم داره که اونا نزدیک به ما. ما معتقدیم که این احکامی که ما داریم تابع مصالح و مفاسد واقعی است. یعنی اگر نماز واجبه، مصلحتی بوده که این نماز رو واجب کردن. اگر شراب حرامه، مفسده‌ای بوده که اون مفسده منشأ شده این شراب شده حرام. پس ما معتقدیم احکام ما وجوباً و حراماً تابع مصالح و مفاسد واقعی. معتزله هم قبول دارن. معتزله این جهت رو قبول دارن که شارع اگر گفت چیزی واجبه در واقع مصلحتی بوده، اون مصلحت نفس الامریه اقتضای وجوب اینو کرده، و همچنین اگر گفت چیزی حرامه مفسده ای داشته. پس خلاصه آقا معتزله با ما در دو جهت، در اینی که مذهبشون باطله، مذهبشون چیه؟ تفویضیه، به مذهبشون کاری نداریم، در این حالی که مذهبشون باطله ولی چون که از دو جهت مثل ما هستن، از این جهت هر جا عدلیه دیدین، یعنی امامیه و معتزله از عامه. حالا عنایت بفرمی، ایشون میگه معتزله ذکره، معتزله بنا شد متکلمین رو بچسبونید بهش، از صفحه 107 متکلمین رو بیارید بچسبونید به اینجا، قد ذکر المتکلمون من العدلیه، یعنی علمای متکلم از امامیه و از معتزله، اینا در باب استدلال بر وجوب شکر منعم چیزی رو گفتن، به انه. این نسخه هایی که دست همه ما هست به انه هست با زیادیه، برای اینکه ذکر خودش متعدی به نفسه دیگه، با نمیخواد، لذا این چهار جلدی ها با نداره، انه خودش مفعول اون ذکره است. ذکر المتکلمون از عدلیه، چی ذکره؟ این را گفتن انه فی ترکهی، یعنی در ترکه بر شکر منعم احتمال مذرت ها، و جعلو ثمرت وجوب شکر المنعم و عدم وجوبهی، گفتن ثمره وجوب شکر منعم چیه؟ استحقاق العقاب علا ترک شکر، این یا عدم وجوب ایشون نباید گفته باشه یا بعد ثمره اونم بگه. عنایت بکنی، ثمره وجوب شکر منعم چیه؟ اگر گفت عقل گفت منعم شکرش واجبه، ثمره وجوب شکر منعم چیه؟ استحقاق عقاب است بر ترک شکر. ثمره عدم وجوب شکر منعم چیه؟ عدم استحقاق. یا ایشون نباید این عدم وجوب رو میفرمودن، یا اگر فرمودن ثمره اونم باید بگن. لمن لم یبلغه دعوت و نبی زمانه، برای کسی که نبی زمانش حرفی نزده، پیغمبر ما قرآن ما فرموده لئن شکرتم لعزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی شکر منعم واجبه، اگر کسی کفران بکنه یعنی شکر منعم نکنه کنارش عذابه. خب ما میدونیم، ما پیغمبرمون قرآنمون به ما خبر داده که ترک شکر منعم کنارش عذاب و عقوبته، ولی یه نفر نه خبر از این چیزا نداره، شک داره که آیا شکر منعم واجبه یا نه. عقلش چی میگه؟ عقل میگه از بابه دفع ضرر محتمل شکر منعم واجبه. خب نتیجه چیه؟ اگر دفع ضرر نکرد، یعنی شکر منعم نکرد، این مستحق عقوبته، متکلمین گفتن دیگه، مقیدش هم نکردن، گفتن اگر کسی به این حکم عقلی اعتنا نکرد، شکر منعم انجام نداد، گفتن این مستحق عقوبته، نگفتن به قید این که حرام باشه، به قید این که مصادف باشه. پس این قیدی که شما در اطراف علم اجمالی آوردی، گفتی حکم عقلی اگر مصادف نباشه عقوبت نداره، این قید شما درست نی. لذا ایشون میگه لمن لم یبلغه، کسی که دعوت نبی زمانش به اون نرسیده، یعنی خودش و عقل. خلاصه من لم یبلغ کیه؟ کسیه که خودش و عقلش نمیدانه آیا شکر منعم واجبه یا نه. مثل مام که پیغمبری نیامده بهش بگه شکر منعم واجبه، حالا شک داره دفع شکر منعم واجبه یا نه. عقل میگه چی؟ عقل میگه باید از باب دفع ضرر محتمل شکر منعم بکنی، اگر نکرد علما آمدن گفتن این آدم مستحق عقوبته، ولو اینکه مصادف با واقع هم نباشه. پس این قیدی که شما آوردین قید اضافه است، یه قید زیادیه. نظام میفرماد فیدل و ذالک، ذالک یعنی اون وجوب شکر منعم، اون وجوب شکر منعم دلالت داره بر استحقاق عقاب به مجرد ترک دفع ضرر اخروی. ببینی از این به مجرد در بیاری، یعنی گفتن مجرد این که شما بر حکم عقل عمل نکردی مستحق عقوبته، ولو مصادفه هم نباشه. همه حرفا سر این مجرده. با علمای متکلم به مجرد این که شما به این حکم عقلی اعتنا نکردی گفتن مستحق عقوبته، دیگه مقیدش نکردن به مصادفه واقع. پس این که شما در اطراف علم اجمالی میگه اگر من برخلاف عقل یه دونشو انجام دادم اگر مصادفه با حرام نشد عقوبت نداره، این قید مصادفه‌ای که شما اومدید کردید برخلاف حرفیست که متکلمی دادن تا فردا انشاءالله.